بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع اصول دین و لزوم شناخت آن، 27 مهر ماه 93، دانشگاه کاشان، جلسه اول.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. کسی سلام میکنه؟ در واقع اعلام میکنه از جانب من شما در امن و امنیت و امان هستید. شما خیلی وقت پیش اومده براتون که میرید گشت و گذار، مخصوصا کسی که اهل شهرن، میرن تو روستاها برای گشتن. یه روستایی کنار باغش واسطه، کنار زمینش واسطه، از کنارش رد میشید بهش سلام میکنید یا یه خدا قوتی بهش میدید، خسته نباشید بهش میگید، با یک خیلی چجوری بگم، با یه انرژی خیلی مثبتی و خیلی خواستنی جوابتونو میده. در واقع وقتی یه غریبه میره یه جایی، یه احساس خطر نسبتش بهش هست، نسبت به نیاتش هست، نسبت به اینکه چه هدفی رو داره، برای چی اومده هست. وقتی سلام میکنه در واقع میگه که از جانب من شما در سلم هستید، یعنی در امنیت هست. وقتی کسی اعلام امنیت میکنه در اسلام، پاسخش چیه؟ واجبه. یعنی باید شما هم امنیت رو برای او فراهم بکنید، چون ما با کسی سر جنگ نداریم. این معنی واقعی سلامه. ولذا وقتی جایی این نام خداوند متعال یعنی سلام برده میشه، جایی برای شیطان نیست، چون کار شیطان تفرقه انداختنه، چون کار شیطان نزاع به وجود آوردن و جنگ به وجود آوردنه. یفرقون بهی بین المرء و زوجه، میگه از اون چیزایی که شیاطین در ملک سلیمان وحی میکردن بر برخی و بعدها هاروت و ماروت هم آوردن، البته اون استفاده نادرست کردن از این دو فرشته الهی، برخی سوء استفاده میکردن و بین مردم اختلاف میداختن. خوب بود گفتم معنی سلامو بدونیم، و هیچ چیزی هم با هر لحن و با هر ترجمه جای سلام رو نمیگیره. این معنی واقعیه سلامه. خب چون فرمودن در مورد مباهله صحبت بکنید، تو اینترنت هم اینجور چیزام زیاد پخش شده بود و اینا، خیلی هم به ما میگن، من یه 10 دقیقه توضیح میدم راجع به مباهله ای که اسفند پارسال بود ما داشتیم. بعد چون خودم زیاد تمایلی بر نقلش این ترمودر نشون، تا اینکه آخر بالاخره آیت الله قزوینی برنامه زنده تلویزیونیشون گفتش که یه مباهله در کشور اتفاق افتاد و ما از آقای رایفور میخواییم بیاد اینجا بگه. و برنامه شاکه ولایت هم که من شرکت کردم اونجا گفتم واقعا تمایل شخصی نداشتم. یکی از این تکفیری ها، من که واقعا بقیه مسلمان رو کافر میدونن، بقیه مسلمان رو نجس میدونن، یک جریانی رو در یک از استانهای غربی کشور ما به راه انداخته بود. من چون توی اینترنت هست دیگه مختصر میگم، راه انداخته بود که نه برنامه داشتن در واقع بیان با مباهله یه دکون دستگاهی درست کنن، یه شانتاج یا پروپاگاندای تبلیغاتی درست کنن. برنامه‌ش این بود یه نفر کسی که حالا تبلیغ میکرد در دفاعات کار میکرد در دفاعات حریم تشیع، براش مشکلی به وجود بیارن و قبلش مباهله کنن و بگن این اثر مباهله بوده. یعنی مباهله چی؟ ساختگی. مثلا با این نفر مباهله کنی و خود به ماشین بزنی بهش، بعد بگی اینجوری. خیلی هم نزدیک شد یک ماه تبلیغ میکردن و ما نمیپذیرفتیم. گفتیم نه، این مباهله با بچه بازی نیستش که عذاب الهی نازل میشه. آیه قرآن داره مباهله و اجماع شیعه و سنی ما نداریم کسی که اصلا غیر اینو بگه. اگه بگه اصلا بر نیات اون آدم شک میشه. باید کرد اینکه در روز مباهله وقتی مسیحی های نجران جمع شدن، نجران ما مثل واتیکان الان بود، مرکزیت داشت مسیحیت در اونجا، جمع شدن و پیامبر با اینا بحث علمی کرد، اینا راضی نمیشدن، قانع هم نمیشدن، هرچی فایده نداشت. مباهله هم اصلش اینه دیگه، اول بحث علمی میکنیم، اگر دیدی جواب نداد، طرف قانع نشد، دیگه میذارید روی بحث مباهله. مباهله هم یعنی طرف طلب نفرین میکنن هم دیگه رو بر مبنای حقیقتی که خودشون بهش رسیدن. اون میگه من بر حقم، اون میگه من بر حقم، میگه اگه من حقم این بشه، اگه تو حق این بشه، پیامبر حاضر شد دیگه، وقتی دین رو قبول نمی‌کنن. آیش هم آیت جالبی داره که میتونم پیداش کنم، چون سوره شد یعنی حضور ذهن ندارم کدوم سوره است. کجا کسی بلده؟ فبتهله فکر میکنم اون عبارت که استفاده شده. شما الحمد سوره به زور میخونید. چند؟ آل عمران چند؟ 61 آل عمران. احسن راشد بهشون برخوردی؟ آل عمران 61. بعد ببین میگه فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، بعد از علم، بعد از اینکه بله فکرم شما دارید نگاه میکنید، میگه اگر با دعوت به مباهله، یعنی پیامبر رو مأمور میشه که دیگه چیکار بکنه بیاد، حال اگر با دعوت به مباهله باز هم اعراض کردن، بدونید که خدای دانا، خدا دانایی با مفسدین است. بعدش میاد آیه 63 بود، بله. پس هر کس با تو درباره بندگی و رسالت عیسی علیه السلام مجادله کرد، من تفسیر ترجمه المیزان میگم، و بعد از علمی که از مطلب یافتی به ایشان، یعنی بعد از بحث علمی باشه، ما به اینا میگفتیم بابا بیا منازعه علمی کنیم، بحث علمی با هم دیگه داشته باشه، یعنی بحث علمی هم میکردن، مثلا اس ام اس میپرسیدن اینا جواب نمیداد، چند مرتبه هم دست به کارهای ناشایست زده بودن، با موتور حمله کرده بودن، با زانو زده بودن به دنده های دختر خانم، یعنی کارهای فیزیکی هم، برخورده فیزیکی هم انجام میدادن، برداشته بودن نمیدونم کیک رو برش دادن مسموم کرده بودن به خوردی کسی داده بودن، از این کارا. بعد میگفت بابا بحث علمی دیم، چرا فلک فضا رو چیز میکنید؟ وقت ما هم کلا تو این مباحث اصلا وارد بحث علمی هم دیگه با اینا نمیشم، چون میدونم وحدت رو به هم میزنه، فایده ای نداره. من تا وقتی جوابشون نمیدادی اینا میگفت اینا جواب ندارن، یعنی آبروی چی میبردن؟ آبروی اصلیم دیمو مجبور شدیم گفت خب بیاریم جوابتون، هی مباهله اینا میترسن، گفتم حالا اینجوریه، من زنگ زدم خدمتی که از علما گفتم اینجوری خب ببین، آره هرچند سر بحث این که آیا پس از معصوم مباهله صورت میگیرد یا نمیگیرد بحثه، گفتیم بسم الله ما شروع کردیم و من هنوزم اسمسشو دارم. گفتن نه تو دم دست ما نیستی، همین که ما زدیم پدرشو در آوردیم اینو نشون بذاری. حالا برنامه‌شون چی بود؟ اینا راش بندازن توی خیابون به بهانه‌ای که یک نفر می‌خواد شیعه بشه، بلندشو بیا اینجا تو جاده با ماشین بزننش، یا ماشینشو با تصادف برسن تا دره، اونم استان غربی کشور ما گردنه و فلان، پولش هم بیمه میده، هیچ هزینه نکردم، میگن دیدید مباهله شد. به یعنی مباهله دو بعد معجزه‌ای داشت، یکی این که اتفاقی که اونا می‌خواستن رقم بزنن نشد، دوم این طرف اتفاق افتاد. یک خانومی هم اونجا گفت من کسی هم که طرف مباهله باشم، به فرداش نکشید، دقیقا یادم این چقدر گذشت، ایشون سکته بدجوری کرد و نیمه بدنش فلج شد، افتاد رو تخت بیمارستان. بعد حالا این ادامه داره ماجرا، شاید این میتونست اتفاقی باشه اما تو همون فرصت، یعنی نقشه اینا برای زدن با ماشین خونسا، این طرف این خانم سکته کرد، الان مدارک بیمارستانش همش موجوده. تو من بحث وحدت چی نمیگم، تو اون شب که ولایتم که برنامه داشتم اونجا هم گفتم که اگر کشش بدن من تمام پرونده هاش هم میارم به اسم اینجا میخونم، اونا هم فهمیدن که اگه این کش بده کن چقدر براشون خطرناکه، سکوت اختیار کرد. این باعث شد که اینا خودشون بفهمن چه اشتباهی کردن و فلان. یه مدت گذشت، آدم یه نخود در واقع مشکل ذاتی داشته باشه اینجوری میشه، گفتن نه اون سکته طبیعی بوده، مثلا انتظارش مثلا اژدها بیاد اینا رو بخوره، خب این سکته طبیعی بود، اونم بلاست دیگه. گفتیم که باز دوره شروع کردن، نه این مبالغشون چی بوده، اینا رفتن جادو گرفتن. گفتم بابا شما داری قرآن رو زیر سوال میبرید، جادویی که در مقابل قرآن اثر بکنه یعنی از قرآن قوی تره، این حرفا چیه دارید میزنید، چرا اینجوری میگید؟ نه اینا رفتن نمیدونم از کجا جادو گرفتن، با جادو این زنن. یه بار میگفتن سکته کرده چربیش بالا بوده، یه بار میگفتن جادو، همین که هی حرف عوض میکردن یعنی هیچی بگید نداشتن دیگه. یه بار پیامبر میگفتن جادوگر، یه بار میگفتن دیوانه، یه بار میگفتن شاعر، این سه تا با هم قابل جمع نیست. همین یعنی چی نیست؟ ولید ابن مغیره گفتی گفت بابا هر کدومتون دارید یه تیکه به محمد میندازید، این خوب نیست، بیاید حرفاتون یکی کنید. اگه قراره بگیم همه هم بگیم ساحره، نمیشه هم ساحر باشه هم دیوانه باشه، بگیم نه این بخاطر اینکه شاعر خوبیه این متن عجیب آورده، نه چون ساحره اینو آورده، نه حرفش اصلا این آدم دیوانه است، به حرفش اصلا گوش ندید، دستتون کن تو گوشاتون. خلاصه این بماند، من بقیه مباهله پیامبر رو بگم. پیامبر مردم جمع شدن و می‌خواستن این حقیقت آشکار بشه ببینن. مباهله در ادیان پیش از ما هم بوده، جمع شدن در منطقه و جمعیت عجیب غریبی اومد و بین مردم اصلا همه بود فردا میخواد چی بشه، آتیش بباره از آسمون، زمین دهن وا کنه، چیکار میخواد بشه. اومدن خودم گفت فقل تعالو، گفت بیاید منتا چی؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم. گفت ما بچه‌مونو میاریم، شما بچه‌هاتونو بیارید، ما زنامونو میاریم، شما زناتونو بیارید، ما جانمونو میاریم، نفسمونو میاریم، شما نفس خودتونو بیارید، خودتونم باشید بیارید. چرا نزدیکان؟ چون کسی که کسی عزیزتر از نزدیکان برای انسان نیست. بعد وقتی پیامبر فرمود پسرانمان امام حسن و محسن رو بود، زنانمان حضرت زهرا رو بود، و انفسنا کیو بود؟ امیرالمومنین. این اجماع دستور گرفت و این نجرانی ها منتظر اینه کی میاد، یادن عجب پیامبر دست دوتا بچه کوچیک رو گرفته، یک زنی و یک مرد جوانی دستشون رو گرفته داره میاد. و حضرت سلمان هم فرمود گفت برو زیر اون درخت رو تمیز کن و عبای من رو بنداز روی شاخه. این چیزیه که ببینید، این ماجراییه که نه فقط مسلمان ها نقل کنن، یه اتفاق تاریخیه، یعنی فقط به مومان یک مسئله روایی نگاه نکن، یه اتفاق تاریخی افتاده جلو چش همه مسیحی هم اونور بودن. خلاصه اونا با حتی نیروی نظامی هم اومده بودن مسیحی از نجران، اگه به درگیری اینجور چیزا کشیده شد آماده جنگ هم داشتن. زیر درخت و جارو کرد حضرت سلمان اون عبای پیامبر رو انداخت و رفتن زیر این عبا. نجرانی تا قیافه این بچه ها رو نگاه کردن و اون آقایون رو دیدن گفتن که ما مباهله نمی کنیم، زدن زیر مباهله، مباهله نمی کنیم. گفت چرا؟ اون یکیشون برگشت اون یکیشون گفت اینا اگر دست دراز بکنن بخوان مباهله کنن زمین و زمان رو یکی میکنن. فهمیدیم فهمید و بیخیال شدن و یک پیروزی خیلی اساسی برای اسلام بود. جالب تو اونجا نقل شده که وقتی نشستن امام حسین کوچیک بود، از پیامبر پرسید ما برای چی اومدیم اینجا؟ گفت اومدیم ماجرا مباله برای شهر. بعد دستاشو برد بالا گفت خب من افین کنم. خیلی جالب، بچه کوچیک بود، با من افین کنم. پیامبر فرمود تو رو خدا تو نفرین نکن، که خدا به کلام تو حساس. خلاص حالا این ماجرا اونی، اینا باز اومدن که داستان دیگه درست کردن که نه دوباره ما مباهله میخوایم. حالا برنامه چیه؟ از 6 ماه قبل اومدن کنار خونه این دختر خانوم یه جای رو اجاره کردن، یه مادر دختر رو اسکان دادن، این دختره با این مادر رفیق شده. برنامه شون چی بوده؟ این بار مسموم کننشون. سمیرم آورده بودن، فرنی بود، عدسی بود، چی بود و به خورد این دختر خانوم میدن. حالا قبلش چی میشه؟ کلی باز دوباره مباهله بیا جلو. من اسمساشون رو مثلا اسمسای وقیحانه توحید و مقدس و توهین به امام زمان تو اسمساشون. بعد من گفتم بابا شما اگه واقعا میخواد، من اصلا دیگه راضی نبودم، گفتن اگه میخواست یه نفر آدم بشه همون اتفاق قبلی اثرگذار بود، نیاز نیستش که 60 بار یه چیزی تکرار بشه. سلام علیکم. بعد گفتم لا نیاز نیست چیزی، اگه نفر می‌خواست به حقیقت برسه همون بازیم اینا آبروریزی رو انداختن، نه اینا نمیتونن. گفتم باش، باز دوره کسب تکلیف کردیم و گفتم باش. این بار اتفاق عجیبی افتاد، ایشونو شب بهش یعنی سم خوروندن به دختر خون، چون کنار خیابون لخته‌های خونه تیکه‌های انقدی بالا می آورد. این که برای امام حسن هم نقل میشه پاره‌های جگرشون حضرت بالا می آوردن، پاره‌های جگر نبوده، این معده خونریزی شدید میکنه، خونریزی میشه چون دمای معده بالاست، لخته میشه، این لخته‌های خونه شبیه چون قرمز رنگه شبیه کبد انسان مثلا بالا می، یعنی دقیقاً همین بلا رو سر ایشون آوردن. و باز هم مباهله دو بعد داشت، این که یک ایشون سالم موند به طرز عجیب، یعنی پزشکاش هم تعجب کرده بودن که این سم به قولی به سادگی میتونست این دختر خانم از خود در بیاد. اون طرف ماجرا چی شد؟ این خانم تو خونه آتیش گرفت. آتیش گرفت، دست ها سوخت، صورت، سر، سینه، همون جایی که به قولی دقان نماد زیبایی زنه. میان با پارچه ایشونو خاموشش کنن، پارچه پلاستیکی بوده، آتیش میگیره به صورت ایشون میچسبه، یک وضعی اصلا. بعد ایشونو انتقال دادن سریع به اصفهان، از اصفهان ببرن بندرعباس که برنامه‌ش این بود که اونجا ببرنش امارات جراحی پلاستیک کنن که این حقانیت باز دوباره چی دیده نشه. حالا من اخباری هم دارم که حالا صحیح نیست بگم چون برای خودمون خانواده هم باز مشکلات به وجود میاد. تعداد زیادی شیعه شدن. همون شبی که من شبکه ولایت برنامه داشتم، شاید نزدیک 50 خانوار نه نفر تماس میگرفتن، خانواری یعنی دست جمعی شیعه میشه. چون چیزی بود که تو منطقه خودشون اتفاق افتاده بود. این آدما رو میشناختن. القصه این که بحث پیرامون اهل بیت، بحث پیرامون یک نگاه سمبولیک به چند تا اسطوره یا قدیس نیست، یک حقیقته، یک یقینه. من خودم الان یعنی چیزی که برای خودم اتفاق افتاده و هیچ دیگه کار نداره، الحمدلله تو این زمینه به یقین رسیدم. یعنی یک لطف خدا بوده دیگه، چون هم علمی بحث کردیم، تحقیق کردیم، رسیدیم به حقانیت اهل بیت، همینجوری عملی دیدم. گفت آقا نه. بعد یکی از این عزیزان ما رو تو حرم امام رضا دید که آقا ما میگن که برخی میگن قائل برای این که بعد از اهل بیت کسی نمیتونه مباهله کنه. چجوری؟ روحانی هم بود. گفت چجوری؟ گفتم بابا یه نفر رسید به حاج آقای، گفت با کفش میشه نماز خون؟ گفت نگو، ما که خونیم شد، سلامش هم رسیدیم. گفت حالا من نمیدونم ما که کردیم شد. خب اونطا نه، خود مرحوم علامه طباطباییشون فهمیدن که منم حاضرم مباهله کنم. تو مباهله آداب داره دیگه، بعد دعای تو مفاتیح است، یعنی همین که آداب داره یعنی شدنی. حالا بگذاریم بحث سر این حقانیتی که امروز حالا چون فرمودن روزش هم هست و اینا اشاره بکنید، از اون جهت عرض کردم. اینا موضوع بحثمون چیز دیگه است. ببینید، یکی از اساسی ترین سوالاتی که هیچ کی براش جواب نداره اینه که اصلا ما چیکاره ایم، چندیم. خیلی از آدما، نگم ماها، به اون بر نخوره، خیلی از ماها وقتی از همون سوال میپرسن که برای چی داری زندگی میکنی، چیزی بر گفتن نداری. واقعا خب که چی به دنیا آمدی، بعدش چی میشه؟ خب بزرگ میشن، بعدش چی؟ بعد جفتیابی میکنه، بعدش چی؟ بعد زاد و ولد میکنه. خب بعدش چی؟ بعدش میره دنبال یه پولی در بیاره که شکم خودشو یه بنده خدا رو پر کنه و بعد بچه‌هاش. خب بعدش چی؟ بعدش هم میمیره. خب این چه تفاوتی داره با زندگی حیوان؟ گوسفند هم اینجوری زندگی میکنه. بارها هم گفتم خیلی هم اوضاعش از انسان ها چیه؟ انسان ها از این دست بهتره. چرا؟ چون نه مشکل اشتغال داره، نه مشکل ازدواج داره. آه بگیر ببن، خواستگاری، برو بله برون بیا، پاتختی کوف زهر مار، اوه پوستش کنده است. این تو گله از هر که خوشش اومد انتخاب کنه که از گوسفند داره. نه بقات نرم، خیلی راحته زندگی اون. ولی لاشش به درد میخوره. یعنی خیلی هم باز به بقیه چی میرسونه. ما شما میبینید عجب بعضی از ماها قرآن میفهمه اولئک کل انعام بل هم اضل. نه تنها خیرش نمیرسه که چی، شرش هم مثل بوگندش همه جا رو میگیره. امیر مومنان فرمود مال ابن آدمه و الفخر اوله نطفه و آخره جیفه. فرزند انسان را چه جای فخر فروشی است؟ اولش نطفه بیش نیست، آخرش لاشه ای بیش. دو ساعت دیر دفن میکنه آدم، بو گندش همه جا رو میگیره، میگن پیفی فرا کنن. سگ مرده تو جاده رد میشی یا میگه اوه 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 سگ مرده، شیشه رو بدید بالا، یه بوی تعفنی تو جاده میاد، شغالی سگی چیش بو گند. آدم هم بمونه همون برو میگیره. پس واقعا ما برای چی داریم زندگی میکنیم؟ تو اون هرم مزلو که به ما یاد دادن، هرم نیازها، فقط ما باید نیازهای زیستی خودمون رو ارضا بکنیم. این دایره یه دید چرا انقدر تنگه؟ من یه چیز جالب به شما بگم، هیچ کس منکر این بعد از زندگی نیست. اگر پیامبری شما پیدا کنید که منکر این بعد از زندگی باشه، من خودم منکر به اون پیغمبر میشم، میگم پیامبر نبوده فلز. من این بخش از حضرت عیسی رو که مخالف میل جنسی بود باهاش مشکل دارم و چون این عیسی رو قبول ندارم به هیچ وجه. و اعتقادم بر اینه که عیسی علیه السلام تو این بود تحریف شد. یعنی چه؟ آقا نیاز انسان باید مثلا اون خدا خدای حکیمه، وقتی آفریده پاسخش هم در اطراف انسان قرار داده. پیامبران الهی هم این نگاه ها قبول داشتن، منتها نگاه بکنید یک دایره دیدشون وسیع تر بود. شما نگاه کن دو تا دایره رو نگاه کن، دایره A دایره B، دایره A داخل دایره B، اشتراک A و B میشه چی؟ A. ممنونم میفهمم B، اون اجماعشونه. خب آره، یعنی بین حتی نگاه سکولارها، نگاه ماتریالیست ها، حتی نگاه آتئیست ها و نگاه پیامبران توی دایره ای اشتراک وجود داره، تو اینکه نیازهای انسان باید برطرف بشه، والا ارضا بشه. منتها اینه که بابا او یه چیز بالاتر میبینه. من یه مثالی رو سخنرانیشم کردم قبلا، خیلی هم سخنرانی خوب بوده، یکی از دکترین های حوزه مهدویت بوده که ما ارائه دادیم، اینکه بابا شما یه نگاهی بکنید حضرت نوح علیه السلام چرا خدا معجزه شو، اصلا معجزه عجیب غریب حضرت نوح نداشته، دقت کنید، مثلا رو آب راه بره، عصا بندازه اژدها بشه، از آسمون وزغ بباره، نمیدونم شطور از تو دل کوه با بچهش بیرون بکشه، اینا معجزه های چیه؟ بهتاور حضرت نوح فقط یه پیش بینی کرد، گفت سیل میاد، منتها آب این دفعه خیلی زیاده، سیل خیلی زیاده، جایی هم این حرف زد که همیشه چی داشت؟ خشکسالی داشت، گفت سیل میاد جوری که این کوه هم میره زیر آب، به اونم نمیتونید پناه ببرید. میگفتن نه، چرا خدا معجزه حضرت نوح را رفتن رو آب قرار نداد؟ جالب تر بود، فرض کنید میگن حضرت نوح در مجموع 8 یا 80 نفر رو نجات داد، چون بگم از آدما 8 تا 80 نفر، آقا این 8 تا 80 نفر مثل حضرت عیسی که رو آب راه میرفت، هر چه آب میومد بالاتر بگید اینا روی آب وای میسادن، اینجوری میومدن بالاتر، خوب نبود؟ مثلا جلوه داشت، گفتن عجب پیامبری بود، عجب غلطی کردیم، اشتباهی کردیم، والا به پیر پیغمبر برای مقابله با یه جایی که آب خیلی میخواد بیاد بالا، علم امروز شما میگم بعد چی بری بسازی، بعد چی کار کنی بگید، یکی بری بالا کوه حالت دیگه دارید، یه چیز شناور بسازید که هر چه آب اومد بالا بگید. حالا یه نفر بیاد بگه آقا مثلا تو همین منطقه میخواد یه سیلی بیاد، این کوه بزرگ معروف همین منطقه چیه؟ زرد کوه؟ کرکسه؟ میگه دماوند؟ خیلی داغونه نداره، کوه نداره. مثلا فرض کنید آقا یکی بگه ما همون کوه کرکس رو میگیم، مثلا یکی بگه آقا این کوه کرکس هم میخواد بره زیر آب، نشدنی، چون ما تجربه بگید نکردیم، ما همچی سیلی تا حالا ندیم، ما برنامه ریزی میکنم بریم روی کوه کرکس، میگه باش من که نمیدونم جلو شما رو بگیرم که. جالب، حضرت نو کشتی که میسازه باور کن بر مبنی میکانیک سیالات، قوانین میکانیک سیالات کاملا رعایت میکنه، با چوب میسازه که چگالی کمتری داره روی آب بمونه، خیلی واضحه، ور میداره کشتیشو غیر میماله بهش که آب توش نفوذ نکنه، آیق بندیش هم میکنه، اندازه کشتی رو در نظر میگیره، شکل کشتی رو که کله نکنه چپه نشه، یعنی اینید عجب، حضرت نوح کاملا بر مبنای همون دایره ای عمل کرده، اما نگاهش دایره بی بوده. دین نمیاد به شما بگه که آقا اصلا بیاید زن نگیرید، ازدواج نکنید، نخورید، نیاشامید، نچرخید، والا ما هرچی تو قرآن خونه کلو بشربو ولا تصرفو، بند و تبصره داشت، فسیرو فی الارض، برید بچرخید تو زمین حال کنید، مثلا خدا دستور مهاجرت داده، دستور گشت و گذار داده تو طبیعت و چرخیدن روی زمین، برید آثار رو ببینید، اصلا که برید آثار باستانی ببینید، خدا دستور داده، منتها بحث اینه میگه عزیزم چون تو تجربه نکردی نگو نیست. اینا قوم نو میگفتن نمیبینم پس، این احمقانه ترین حرفه، نمیبینی پس این صرف احمقانه ایه، خیلی چیزا هستش که شما عقل تشخیص میده ممکن است باشد ولو برای خودت اتفاق نیفتد. آقا چرا مردم میرن پول میدن به شرکت بیمه؟ دیوانن پس دیگه، چرا پول میدم شرکت بیمه؟ ماشینشو بیمه میکنه. بعضی هستن که یک ثانیه بدون بیمه بیرون نمیان. چرا این کارو میکنه؟ دیوانه است این طرف ورداش این کارو کرده. پولش رو ریخته دور. اصلا وجود شرکت های بیمه یعنی این که سودی که شرکت های بیمه میگیرن میصرفه که باشه نسبت به خسارتی که میدن. بودن اینها یعنی بیشتر دارن پول در میارن. نه، عقلانی داره برخورد میکنه. شاید اگر دو دو تا چهار تا قوم نوح میگفتن نمیبینم نیست. نوح بنده خدا علیه السلام میفرمود که چون نمیبینی نگو الزاما نیست. نفی نکن. خیلی چیزا هست قراره با عقل بهش رسید. تمام حرفمان این امروز اینه. میخوام این بحث هدیه خدا به این بندهش به انسان دوپای خاکی عقل بود. حدیث داریم، روایت داریم، خداوند میفرماید چیزی را نیافریدن برای من عزیزتر از عقل. عقل که پرواز میکنه خیلی جاها، میره به آینده، میره به گذشته، حصار مکان و زمان رو میشکنه. با عقلانیتتون خیلی وقتا شما دو دو تا چهار تا میکنید. خدا توی قرآن وقتی در مورد ولایت امیرالمومنین داره صحبت میکنه این راه نمیفته. اگه راه نمیفته ایرادی نداره، ما یه فکر دیگه میکنیم بارش. وقتی داره در مورد ولایت امیرالمومنین صحبت میکنه خیلی قشنگه، آیهشو گوش بکنید براتون از رو بخونم. سوره بقره 42. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. میگه بابا شماها میدونید، خودتونم میدونید، انتم تعلمون، علمشو دارید. خوب گوش کنید که میاد چیکار میکنید. تلبسو از لبس، لباس میپوشید، میپوشید، چیکار میکنید؟ حقو به باطل و کتمان میکنید حقو و خودتونم میدونید. الان یه نفر کراک میکشه، بهش میگن آقا کراک ضرر داره. میگه بله. علم بر مضر بودن کراک داره، پس چرا میکشه؟ عقل نداره. در پس علم باید اون عقلانیت بیاد وسط، وگرنه علم اگر به عقلانیت منجر نشه هیچ فایده نداره. بدتر هم هست، چون دانسته یک کاریو کرده. دانسته چی شد؟ یکی خبر نداره میشه زالین گمراه، یکی خبر داره و بدی میکنه میشه مغضوب علیهم. قرآن هم وقتی این کسایی که امیرالمومنین رو پس زدن داره ذکر میکنه میگه ذالک به انهم قوم لا یعقلون. میگه اینا عقل نداشت، نمیگه علم نداشتن، میگه همه تون بر این علم داشتید که علی بهترین است. اعلم، اشجع، افضل، انسب، اعدل، همه چی بهترینه، همه چی تمومه. تو شجاعت کدومتون بهتر بودید؟ تو نسبت و نزدیکی به پیغمبر، توی قضاوت، توی عدالت، توی علم، تو چی؟ علمشو داشت نمانه که شد عقل نداشتی. حالا خدا وکیلی ما چقدر از این هدیه الهی داریم استفاده میکنیم؟ بعضی فکر کردیم مخ و آکنگر دارن اون دنیا مثلا قیمتش بیشتره یا این دنیا بیشتر میکنه. نه بابا، این مثل قالی کاشون مخ، هرچی بیشتر استفاده بشه بیشتر میارزه. والا بعضی فکر می‌کنه نه اینا اصلا چه نوع آک نگردن. بعضی اصلا کارایی اجباری، یه بنده خدا مخشو وا کردن، ژاپنی‌ها رو پر دیود و میود و چیتو نمیدونم آی سی اینجوری زد بیرون. آمریکایی‌ها وا کردن موشک و ماشه و مرمی و اینجوری میگه بیرون. یه بابایی رو مخشو وا کردن ای یه سیم باریک بین دو تا گوششه. تعجب کن چه کارایی دارین، چه جوری زنده میمونه، چه جوری. آ هیچ سر در نیوردن، یه همه آزمایشا رو انجام دادن به نظر میسه قتلش کنیم ببینیم در اصل این قد شدن چه اتفاقی میفته، بفهمیم کارایش چی بوده دیگه، از خلعش بفهمیم بودنش چیه، بودن یا نبودن مسئله این است. اومدن قد کردن گوشاش افتاد، کارایش نگهداری دوتا گوش این بابا بوده. خب بعضی واقعا یعنی توی مخشون در حد همینی که مثلا یه غریزه یا خواب بیدار میشه. نه داریم، ما داریم دستشویی، آشپزخونه، خونه آشپزخونه، دستشویی، دستشویی، خونه، آشپزخونه. حالا ممکنه مسیر یه خورده عوض بشه، یعنی میخوره میره دفع میکنه یاد میخوابه، میخوابه دفع میکنه. والا بعضی اینجوری دارن حیوانی زندگی میکنن. بیایم به همین فکر کنیم برای چی. اینجاست که خدا وارد بحث میشه. از اول هم وارد بحث ما تو بحث خودمون هست. یعنی چی؟ خدا میدونیم صحبت میکنه، میگه بابا یه خورده این عقلتون رو کار بندازید، اصلا شما به فضای غیب جز با عقل نمیتونید برسید. اتفاقی که میخواد در آینده برای ماشین شما بیفته فضای غیبه، هیچ کس خبر نداره. شما کسی دیدید بیمه کنه یه برگر بگه چون من قراره گردنه حیران چپ بکنم یه نفرم کشته بدم، برای این رفتم هم بیمه بدنه که هم بیمه شخص ثالث، ساعت فلان روز فلان، بابا دمت گرم خدا بشه. اما که هیچ اینجوری نیست، اما همه هم میرن ماشینشون بیمه میکنن، برای اینکه عقل دارن، برای اینکه دو تا چهار تاهای تجربی دیدن، برای اینکه اضطرار بقیه رو دیدن، نمیخوان خودشون مضطر بشن، به این سمت رسیدن. حالا بحثی که سر این مطلب وجود داره همینه که بابا خدا میگه یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، اصلا شما نمیتونید اقامه صلات داشته باشید بدون ایمان به غیب. اقامه صلات یعنی نماز بخونیم، این که ظاهر آیه است که درش ما حرفی نداریم، بله سلام. اصل ماجرا این که امیرالمومنین میفرماد، میگه بابا بر پای ولایت معصومین میشه اقامه صلات. شما یه جا تو قرآن برای من بیاد خود گفته بشه وقرأ الصلاة، یعنی نماز رو چیکار کنید؟ بخونید. قرائت قرآن تا دلتون بخواد هست. خب نماز هم که ما میخونیم که نه، نمیدونم خوندنی نیست نماز. نماز برپا داشتنیه. برید تو قرآن جای صلات بذارید ولایت معصومین، ولایت اهل بیت، برید جواب میده یا نه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این همه تکفیری دارن نماز میخونن، عمان شما بیشتر نماز میخونن، چرا نتیجه نداده؟ روزه نمیگیرن اینا؟ حج نمیرن؟ اصلا مکه وسطشونه بیکار میشن، یه عجی هم بریم هر چند وقت یه بار. پس چرا از فحشا منکرین رو باز نمیداره؟ بدترین منکرات رو دارن انجام میدن، بدترین فحشا رو دارن انجام میدن. بابا جهاد نکاح، نمیدونم سربریدن انسانها، چیه؟ چرا باز نداشت؟ برای اینکه میدونید چیه؟ اگه از عقل استفاده نکرد. والا برای این میشه که عزیزم من میگه یک لحظه تفکر، ساعه بهتر از چقدره؟ 70 سال عبادت. چه تفکر؟ تفکر به این که میشم چی بخورم؟ این به درد عمه شریف میخوره. اینه که ببخشید حیوان همین فکر میکنه که شیره از صبح بلند دنبال یه آهوی میگرده، یه گوز نگه چی بخوریم. پلنگم یه آهوی رو شکار کرده گشته سر درخت، بردش گشته بالا درخت، قشنگ یادشه. همه که اسکل نیستن که، اون پرنده‌ای که میره دانه رو قایم میکنه زمستون بهار پیداش نمیکنه. پلنگه قشنگ قایم کرده میره همونجا ورم داره، یعنی قشنگ غذاشو داره فکر میکنه. خب صبح بلند میشیم میریم اون نصف اون گوزنه اونجاست، میریم میخوریم و یه خود چرخ میزنیم و خب امروز هم که گذشت. ما یه آکواریوم تو دفترمون داریم، بعضی ما میشنم به این ماهی ها فکر میکنم، یعنی به چی فکر میکنم؟ به خدا بچه میگم به چی داری نگاه میکنم؟ میگم به این که به اینو داریم چی کار میکنم. این در آکواریومو که ما باز میکنیم بچه هم غذا میزیم شرطی شدن، تا در رو با میکنی چی دیگه هم کار دیگه هم اونجا داری همش میگم بالا. یعنی کلن صبح تا شب اینجوری میچرخه که این دره باشه یه غذا ریخته بشه بخوره. اولیاء الله به ما همینجوری نفکر میکنن، اولیاء الله به ما بگید همینجوری نگاه میکنن، اینا به چی فکر میکنن؟ از صبح بلند شدن دارن میدوان شکم و زیر شکمشون رو ارضا کنن، بعد برن بگن کف مرگشون رو بذارن بخوام دستشویی خونه. همینه، یه خورده رنگ و لعابش عوض شده. اون جونوره کتنش نمی کنه من تنم می کنه. همین یه خورده من خواهم نگاهتون رو باز کنید. چرا با دایره ای دارید نگاه میکنید؟ والا بلا پیغمبر آمدن گفتن بابا دایره ای رو قبول داریم، ما هم بر مبنای دایره ای میخواییم با این خطر مبارزه کنیم، منتها بر مبنای دایره بی یک امر الهی قراره برسه. من خبر دارم، خبرش به من رسیده، نبعش به من رسیده. اصلا به من میگن نبی، یعنی کسی که خبر میرسونه. این نگاه وجود داره از عقل، ولی عقلی که پرواز میکنه دو تا چهار تا میکنه عقب جلو میره. آقا به یه گل رز فکر کنید، فکر کنید دیگه سختی نیست اصلا انرژی نیست، فکر کنید برره اید مثلا نخود پرورش میدادن اینجوری نگاه میکنید به یه گل سرخ فکر کنید. خب کجاست این گل روز الان؟ کجاست؟ میگه تو مخم. کجا؟ آم یه نیست که هست یا نیست، بالاخره جاش هم نمیتونی بگی. تو مخمه کجاست یعنی؟ هیچ جوری نمیتونی بگی. این یک. با چی ساختیش؟ ماده اولیه بسم الله تخیل، با تخیل ساختی یا تو تخیل ساختی؟ خب بعد شما کجای اون گله ای؟ بالاشی، پایینشی، چپشی، راستشی؟ چقدر طول کشید آفریدیش؟ آه تا گفتم آفریدیش خورده داستانه خورده چیز شد عجیب شد. بدون ماده اولیه کن فیکون کجا هستی؟ همه جا. منطقه فکر کن انقدر هنرمند باشی یه موجودی رو بیافرینی که خودش اختیار داشته باشه، که حال کنه خودش به پذیردت یا نپذیرده. تو خالق او بودی، تو ممانه یه خالق خیلی راحت خلقش کردی بدون ماده اولیه، به محض اراده گفتی کن فیکون. خدا وقتی چیز را بخواهد از اراد الله شیئن چی میگه؟ فقط کافی بگه کن فیکون. خلق کرد. برید خطبه حضرت زهرا رو بخونید، آدم میزنه تو سرش که میگه بابا ما چه این چیزا رو از اهل بیت ندیدیم. بحث میکنه حضرت زهرا در مورد این که خدا زمین و آسمان ها و این خلقت رو انجام داد، من لا شیء لا من شیء، کدوم یکی از ایناست؟ میگه خدا آفرید من از لا شیء، از هیچ چیز، یا خدا آفرید نه از چیزی. فلاسفه توش گیرپاچ میکنه. حضرت بحث میکنه در مورد این تو سن 18 سالگی. برید خطبه امیرالمومنین شروع نهج البلاغه است، ببین در مورد خلقت داره در مورد خدا صحبت میکنه چی میگه. اصلا این عقل انسانی که پرواز میکنه و حتی خیالی که شما اشاره فرمودید تا موقعی که تابع عقل، یکی از جنود شریف الهیه و خدا دوست داره ازش استفاده بکنی، منتها به سمت افراط و تفریط نبری. همه چی که خدا به ما داده از جنود الهی، از آفریده های خداست، مخلوق خداست، سرباز خداست برای استفاده من و شما. میل جنسی بره زیر نظر عقل میشه عفت، زیادیش میشه شرح، کمش میشه خمودی. بعضی سیب زمینی بیرگن، بعضی هم خطرناک، همه باید ازشون اعراض کنن. آقا شجاعت تا موقعی که زیر نظر عقله. آقا عقل میگه همیشه حمله کن. غضب تا موقعی که زیر نظر عقله میشه شجاعت. زیاد بشه میشه تهور، هی دوچش وره. کم بشه میشه چی؟ جبنه، آدم ترسو بزدل. آقا شما یه بچه کوچیکی رفت که کمله ماری کبرای رو گرفت که تو حلقش، میگه عجب شجاعتی، یا میگه عجب بچه‌ست، نمیفهمه برو بگیرش. یه جای فرار کردن چیه؟ شجاعته. فرار کردن شجاعته، در غیر این صورت خریته. والا الان مثلا میگین دنیای غرب چی بود؟ دنیای مسیحیت، میل جنسی سرکوب، غضب سرکوب، جبن بود، میزدن تو گوشت بیا این ورم بگی، تحریف کرده بودن دیگه. یهویی از این تفریط رفت توی افراط، میل جنسی در حد اندش، بعد این طرف هم چی؟ کار متحورانه. امروز میبینه دیگه، مثلا برامش هم شبکه نصیب رو نگاه کنید، چیزای بامزه میخواد نشون بده، نصفش خریته. آره مثلا نشون بده یارو بین دوتا قله کوه یه سیم بوکسر زده داره شروع میده، میخواد رکورد گینس، نصف رکورد گینس خریته. اصلا کار عقلانی نیستش. آقا سنجاق درست کردیم 3.5 متر تو گینس ثبت کرد، این چه دردی میخوره این سنجا؟ خریت. باور کنید اصلا تو آخر زمان جاهلیت مدرن یعنی خریت اصلا باب میشه. مگه نگفتم مانزونی برداشت مدفوع خودش رو فروخ به ملت، هم وزنش طلا گرفت، یکی از قوطی‌هاش چند وقت پیش در یه عراضی توی لندن 144,000 پوند فروش رفت. مدفوع منزونیه، کم مدفوعی نیه بخیر. فوت مایکل جکسون میفروخته. با چه اهمیتی داره؟ فوت او چیه؟ البته تو میگم منزونی عمدن این کارو کرده، میخواست بگه شما انقدر احمقید به جای اینکه به اون آفریده دقت بکنید، همیشه به اسم هنرمند دارید نگاه میکنید. من مدفوع هم میتونم به شما غالب کنم و این کارو کرد. مدفوعش کرد تو قوطی، هم وزنش طلا میگرفت. آقا یه کاسه میره میخره، این کاسه رو ناصرالدین شاه توش غذا خورده بود، گور پدر ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه چی بود؟ چه اهمیتی داره؟ یک شخصی بوده، شما بگید مثلا وارسته الهی بوده، الان متبرکه، مردش زنده میکنه، مریض شفا میده، ملائکه مقرب الهی دور اون کاسه دارن میچرخن. چه اهمیتی داره ها؟ یک مردی که دیوانه بوده مملکت رو به گنگ کشید، هم بهتر که به درگ واسه شد به خدا. پس میبینید بابا امروز بشر دقیقاً مشکلش نبوده عقلانیته، از عقلش استفاده نمیکنه. تا دلت بخواد علم داره نسبت به خیلی از مسائل، فکر میکنید علم نداره که اگه از اون روسیم بوکسل بدون تناب نجات چیز نداره. این یارو یکی میبندن به کمرشون از اینا نداره، اونجا را بفته بیفته رو زمین با کاردش هم نمیتونن دیگه جمعش کنن. علم بر این نداره، جاذبه رو نمیشناسه، ژر رو 10 بگیره به جای 98 مثلا از این چیزا بخواد محاسبه کنه. اما منو تو بهتر بلده. یه گروهی هست ماهواره برنامه دارن، جکاسه چی چیه اونا میشنسه دلم بود چی ها میکنن پاره عجیب غریب. مثلا چی؟ یکیشون بالا میره تو مایتابه تف میده، میدونم اینکه میخون وای میستن تو فاصله چند متری لخ میشن با تفنگ ساچمه هم دیگر میزن، تیر چقدر میره تو بدنش. حیوان این کارو میکنه، عقل نی، یعنی اون نمیدونه مثلا این تهوابر زشت این کار، اون درد داره، نمیدونه مثلا یک چیزی از تحتمان گلوله سربی میره تو تفنگ 4.5 وقتی میزنی میاد قشنگ میتونه سرعت وی 0 رو برات حساب کنه، وی 1 رو برات حساب بکنه، وی لحظه برخورد با حساب بکنه، همه رو بلده. چرا داره این کارو میکنه؟ این سوالی که امروز خدا شاهده باید بشر از خودش بپرسه. منتها اینقدر گیج میشی نمیتونی به خود بپرسی. همه حرف من اینه، سؤال امنیه شما چی برای زندگی؟ ببخش من نفهمم، یه بار دیگه تکرار میشه. بله، سؤال سه همزله امنیه الف میمنه میمنون یا هی دوچش ها اینه چی؟ سؤال اون هدف اصلی که واسهش زنده ای، کلن زنده ای. امنیه اون 5 تا هدف اصلی که میخوای به دست بیاری که برسی به اون هدف اصلیه، درست شو؟ آقا الان برای چی درس میخونیم؟ میخوام دکترا بگیرم. این امنیته، سؤالت نیست، دکترا بگیر. بعد دیگه چه هدفی داری؟ ازدواج کنم. با کی؟ با دختر خاله، خاطرشو میخوام سال هاست. باشه دیگه چیه؟ یه خونه ای هم اگه بشه فلان جا بخرم دیگه خداییش. خب باری کلا این هم 4 تا 5 تا جمع میکنی، اینا میشه امنیه های شما، خواست شما، اون آرزوهای بزرگتون، آرمان ها، اینجوری بگیم ارزشاتون، هم چی بگیم اسمش، آرزوهای بزرگتون. بعد میگه ببخشید این دختر خاله رو، اون خونه و این دکترها رو، اینا رو برای چی میخوای؟ اینجاست که گیر پاچو کن. میبینی یک زندگی کاملا سؤال، این زندگی بر مبنای زندگی حیوانی چی میشه؟ که چی بشه؟ بعد جواب نداره بده ها، خیلی جواب گیر پاچ میکنه. که چی بشه؟ که رفاه داشته باشم. آخ دمون شد، دایره ایه. بهش میگی خب تو که انقدر وقت گذاشتی دکترا گرفتی، اگه میرفتی تو بازار کار میکردی که 3 برابر این پول در میبودی، که اون پول رفاه نمیاره. میرفتی یه کارخونه میزدی، 10 تا از این دکترها میمدن اونجا، چیکار میکردی؟ استخدام میکردی، برات کارت میزدن، میگفتی بمیر، میمردن، سینه خیز میبردیشون، بشین پاشو، ارمغال میکردی. امروز دنیا رو کیا دارن میچرخونن؟ سرمایه دارو، سرمایه دارو پول دارن، پول، شرکت های بین الملل، شرکت های چند ملیتی، رئیس جمهور عوض میکنن، رسانه دارن، چون پول دارن رسانه میزنن، چون رسانه دارن فکر مردم رو کانالیزه میکنن، پس همه مردم مثل گوسفندهایی شدن که برای اینا دارن زندگی میکنن. The death slaves، بردگان همیشه بدهکار. اینجا چه اتفاق افتاده؟ برای چی بس زندگی؟ حالا میخوام یه چیزی به شما بگم. حضرت موسی ما پیش با خدا شروع کردن مکالمه کردن. او خدایا ما میخوام بیام ببینیم من به عنوان پیغمبر انتخاب کردی؟ بله. گفت خب من الان میخوام بیام بزنم بابا این فرعون رو درارم. بنی اسرائیل هم چیکار کنم؟ نجات بدم میگه، غیر اینه؟ بله. خب خدای من یه سری خواسته ها دارم بعد بهم بدی. نمیتونم ابزار کارم. گفت چی میخوای؟ رب اشرح لی صدری. صبر بهم بده. سینه گشاده بهم بده تا ازم تعریف میکنن. خوشخوشکانم نشه تا بهم یه پخی هم میکنن ناراحت بگید. فوشخورم ملس شه. آره؟ لطف الهی فوشخورت ملس بشه. شما دیدید سر کلاس براتون دست میزنن به زور جلو خندتون رو میگیرید؟
نمیتونه تصفیم
چون سینتون انقدره، انقدر یک سانت در یک سانت سعه سر نیست پایه ولا تفرقو به ما تا کن ولا تعصب به ما فات کن. یه لحظه همچین خوشخوشکانت میشه اصلا فکر کنید در این دست ها بده چهار تا خلو چهار مثل خودت اینجا اینجایی کرد. هیچ اتفاق هم مثلا ویژه یا مثلا بگید الان مثلا چه میدونم همشون جزء اساتید کجا بودن؟ نه چهار تا کج و کله نشستن مثل خودت نشستن تق 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 نم چی میدونی کیف میکنه. آره اینجوریه. بعد آقا یه پخی هم میکنه به تمش سر جاد لحول و چهار روزه میشه دوستش جواب اسمسشو دیر داده میاد خونه لحول و چهار روزه. چقدر کوچیکه، چقدر کوچیکه. گفت سعه صد میخوام و یسر لی امری، کارم رو راحت کن، کارم رو یسر درش بنداز، کارم پیش بره. بعضی موقع دیگه کار گیر میفته توش روونش کن خدا. و احلال اقدتم به لسانی، من برای این کار نیاز به قدرت بیان دارم، این گره زبون منو وا کن، خوب بتونم حرف بزنم. یفقه و قولی، من حرفم بزنم تا تو قفل دل این بابا رو وا نکنی حرف من تو دل اینا نمیشه. اگه لطفی کنی کاری کنی اینا بره تو دلشون. وجعل لی وزیرا من اهل هارون اخی. پارتی بازی تو اسلام نداریم، شایسته سالاری بگید داریم. گفت من هر چی میگردم میبینم از این همین رفیق همین داداش خودمون هارون کسی اهل تر نیست. اهل تو قرآن الزاما بگم به معنی خانواده نیست. خدا به نوح گفت این پسرت از اهل تو نیست. بعدش اهل آدم اهل خودیه. همه اینا رو که خواست خدا بهش چی گفت؟ خدا فرمود قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. چی رو بهت دادم؟ او چند تا چیز خواست، خدا گفت چی بهت دادم؟ یه چیز بهت دادم، اما همه اونا رو هم بهش داد. سؤلک یا موسی، اون خواسته نهایی تو رو بهت دادم. چرا؟ چون سؤل موسی هدایت بشریت بود، اصلا زندگی میکرد برای اینکه انسانها رو به خدا نزدیک کنه. اما برای این چند تا امنیه داشت، من باید قدرت بیانم رو خوب کنم، امروزشو بگیم بتونم پرورش کادر سازی کنم برادرم، بتونم رو نفسم کار کنم، سریع ناراحت نشم، سریع خوشحال نشم، ایستادگی داشته باشم، استقامت داشته باشم. میبینه عجب اینا امنیه ها خواسته هاش برای یک خواسته اصلی. توی دایین ندبه چی میگه به امام زمان؟ امنیت شائقن یتمنا. یعنی گرفتی چی شد؟ من جلسه دومی که دانشجوتون برنامه دارم میخوام اون صحبت کنم. یعنی همه اینا، همه خواسته ها باید خرج او بشه، وگرنه حیوانیست. حتی جاهایی که به ظاهر داری عقلانی عمل میکنی، عقلانیت تو برای دفاع باز از شکمت داری استفاده میکنی، مثل کسی که چی؟ پول پس انداز میکنه که باز داشته باشه بخوره. این همون پرنده هست که توی زمستون نه اسکله و خوباشون تو زمستون قایم میکنه، این اون پلنگه است که روی درخت قایم میکنه، باز هم غریزی است. امام رضا میفرماد شما به روحهایی تایید میشید. یک، روح الحیات، روح الحرکت. همه موجودات که خدا آفریده روح الحرکت دارن. جالب، علمم اثبات کرده الان اینی که اینجا ثابته ثابت نیست، درش جنب و جوشیه. الکترون هایی که همینطور دارن دور هسته میچرخن، فعل و انفعالات شیمیایی فیزیکی داره در این شکل میگیرن، حرکت هست، روح الحرکت. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آن چی در زمین و آسمان است داره تسبیح خدا میگه. دومی روح الحیات، یعنی سنگم روح الحرکت داده اما روح الحیات نداره. روح الحیات که میاد آقا میفرماست شامل حال گیاهان هم میشه، یعنی گیاهان چی میشن؟ حیات دارن. بله، واکنششون میدن به نور. گیاها هم چی دارن؟ زاد و ولد دارن، نه؟ میوه میده. سه، اینش جالبه، روح الشهوت تایید میشه. روح الشهوت چیه؟ حیوانات. اینا دیگه شهوت دارن. یعنی اگر بحث لقاح در بین گیاهان هست، اون اثر شهوت نیست. باد، زنبور، چه یک وسیله میاد، این اصلا لقاحی از این دست شکل میگیره. که این از معجزات قرآن دیگه، 1400 سال پیش میگه ما باد و فرستادیم برای لقاح گیاهان. اون موقع مرده بودن ملت از خنده. اونا که مسخره میکردن قرآن میگه اینو نکن، میگه درختم لقاح داره. بعد میاد تو حیوان روح و شهوه. شهوت داره حیوان، این انسان ما چجوری شهوت داره؟ میل جنسی داریم، اونم میل جنسی هم. از رابطه جنسی هم لذت میبرن. حالا نکته جالب اینجاست، میفرماد پس از ایمان آوردن انسان به روح الایمان تایید میشه. یعنی تا غیر انسان غیر مؤمن با حیوان هیچ فرقی. خب دنیا چجوری محشور میشه؟ همونجوری بوده. پاچه مردم رو میگرفته، سگ محشور میشه. فقط به میل جنسیش فکر میکره، خوک محشور میشه. حیوان محشور میشه. حیوان داریم بخونید؟ میگه سگ محشور میشن، شغال محشور میشن، به شکل میمون محشور میشن، بوزینه، خوک محشور میشن. تا اصلا فرق انسان تو همین جا می، اصلا ایمان شرطش استفاده از عقله. عقل ایمان به شما رو میاره به غیب. سؤال امنیت چیه؟ برای چی داری زندگی میکنی؟ عزیز من، دین تقلیدی نیست، اصول دین تحقیقیه. یعنی شما الان بهت میگه چرا اینجوری وضو میگیری، میگه مرجع تقلیدم گفته به شما، هیچ ربطی بگید نداره، میگم مخلصتم. آقا چرا اینجوری روزه میگیری، مرجع تقلیدم گفته این کارو کنم، چشم. آقا چرا نمیدونم، خدمت شما عرض بکنم که حالا چیزی که فتاوایی که مراجع دارن دوست دارم جواب، آقا خمستو اینجوری دارم خرج کنم، به هیچ کم ربط نداره، شما مقلدی. تقلیدم کار میمون نیست، دقیقا کار آدم عاقله. آدم رجوع کنه به متخصص، کار آدم عاقله. شما موهاتو به قصاب نمیدی، عنایت بفرمایید روش. حتی این مدلای جدید مو فکر کنم به قصاب هم بدی بتونه در بیاره، چون هر حالتی در بیاره شما میگه مدشه، هیچ مشکلی وجود نداره، هر شکلی کله رو در بیاره میگه مدشه. من با یکی آرشگاه سوال میگم، گفتم کله موها رو زدن سخت داره یا کله اینا رو؟ میگفت خب اون سختی خاص خودشو داره، اما اگه گنگکاری کنیم میشه ماسمالش گرده. حالا آقا پزشک میره مثلا به مکانیک رجوع کنی، آقا ما کلیه‌مون یه آچار کشی بفهمید، نه این خبرو نیست. اما توی عرصه دین همه میشه سوال نظر، یعنی برای مسائل دینی من خدا شده بهم اس ام اس میده، دانش آموز هر کی هست، آقا فلان دستم شکسته چجوری وضو بگیره؟ خب من میدونم با چجوری وضو بگیره، خب برای اینکه خودم این شریعت هم باید بدونم گه کام، اما بلا استثناء یک مورد نمیتونی پیدا کنی که من پاسخ شرعی داده باشم. میگم از دفتر مرجعتون بپرس، یعنی به من ربطی نداره، من متخصص تو این زمینه نیستم. این تقلید پس کار آدم عاقله. شما نگاه میکنی میبینید توی جاده داری میری، برف گرفته، یمین همه پیاده شدن دارن چیکار میکنن؟ زنجیر چرخ میکنن. شما هم پیاده میشی زنجیر چرخ، میمونی دیگه. عاقلی میگی اینا لابد یه چیزی میدونن، یه چیز واضحیه، دلیلی نداره بخوان این کار بکنن. بیاریم یه جلوتن. اما توی اصول دین بهتون بگم تقلید در کار نیست. اون دنیا پوستتون رو قلفتی میکنن راجع به توحید، عقل، نبوت، معاد، امامت. بهتون بگم قلفتی میکنن. آیش هم بهتون میگم حالش رو ببرید. اینه تو چند تا سخنرانی گفتم، میگه میندازی میشه پونه میتون تو آتیش، پوستتون که تموم شد پوست نو بهتون میدی، یه دوباره زنی میشه. تا 1300 سال تقریبا اسلام فوش میخورد راجع به همین آیه که چی؟ خدای شما نمیدونسته که سن خون والا تو که داری میسوزنی بذار تا فیا خالدونش بسوزه دیگه، تا استخون بسوزه. چرا اینقدر سوسوله پوست عوض میکن؟ سوختگی درجه آدم دردش میگیره، سوزش داره، تاول میزنه اینا، پدر آدم یه جور چشش. سوختگی درجه دو درد بیشتری احساس میکنید، پدر بزرگم شاید آدم توان رؤیتش رو داشته باشه. سوختگی درجه سه بگید جدش نیست، نه اصلا هیچ کی نمیاد. میدونی چرا؟ چون هیچ دردی ندارید، برای چون اعصاب از بین میره و هیچ دردی حس نمیکن. چقدر حرفه‌ای گفته، گفته نه من خودم آفریدم، میدونم پوست تموم شد پوست نمیدونم. یه خورده ترسناکه نه؟ اما هست. تصادف ترسناکه نه؟ اما هست. چقدر وقت گذاشتی برای این اصلای زندگیت؟ برای سؤال و امنیت چی؟ اصلا برای چی داری زندگی؟ آقا دکتری میکنم که آقا میخوام استاد دانشگاه بشی؟ بعدش که چی؟ من استاد دانشگاه. با تهش چی؟ چه پول در بیاری؟ یا چه مثلا عقده اینو داری چهار نفر دنبالت بدون نمره ازت بخوان؟ یا نه آقا میخوام به علم کار کنم، کمک کنم، زکات علمم نشرشه، میخوام اونم یاد بدم. این بحثش فرق کرد. واقعا به این فکر کنید. خیلی از ماها من با دانشجو میشن به این رجوع میکنن، میان دفترمون تلفن میزنن بهش میگم خب که چی؟ می کلاس داره رشتهش، من میخوام بزنم تو سرم. این با کسی که مدفوع مانزونی رو میخره تفاوتی نداره، چون خرید داشتن مدفوع مانزونی هم کلاس داشته. برای چی الان میگه؟ الان خیلی هستش آقا، مثلا میبینی که طرف بدون هیچ هدفی برای اینکه خودشو گول بزنه داره ادامه تحصیل میده، مخصوصا تو خانوما خیلی بیشتره. شوهرگیر نمیاد برای که یک توجیهی داشته باشه بر مبنای اینکه من ببینید من دارم ادامه تحصیل میدم، ادامه تحصیلم هست او تا دکترا رو بخون، یه ترم مرخصی بگیر و شیش واحد هم پاس میکنه. و آقا اینش هم همینه، ناراحت نشید، باز شما یه درس میخونید یا سه هیچی. یه بابایی بود، ما یه جا کلاس داشتیم، از اول کلاس تا آخر کلاس کل ترم اینجوری نگاه میکنم. من فکر کردم خیلی دقت میکنی چجوریه. یک وقت اون بابایی بود رفت توتی بخره مولوی، رفت توتی بخره مولوی و بعد یاروی زبلی بودی نمیفهمه، توتی هم گرون، بهش جغد انداخت جای توتی، گفت حرف هم میزنه، گفت باید باش کار کنی، باش صحبت کنم. بعد 6 ماه دیدش برفت باش این مچن رو باش توتی، بجه توتی جغد انداختم. گفت بیا همون بیا اینجا بینم. گفت چه خبر از توتی؟ حرف زدن یاد گرفت؟ گفت خیلی دقت میکنه اما هنوز حرف زدن یاد نگرفت، جغد اینجا نگاه میکنه. همینجور نگاه میکنه. بعد نمره‌هاش هم خیلی افتضاح بنده خدا توی بهش گفتم این تو فقط یه کارایی داری. گفت چی؟ گفتم آدم به کمربند انتحاری ببنده بعد بگه برو خودتو منفجر کن. بعد بهش گفتم نه ریموت هم دست خودت نده، بهش بگی تو همین مسیر رو برو، ما هر جا خودم تشخیص دادیم دکمه رو فشار میدیم، ریموتش هم دست خودش باشه شاید نتونه توانه انجام میکنه. واقعا بعضی اینجوری هست، هیچ هدف یا اصلا نمیده برای چی داره زندگی میکنه. به خدا قسم صبح بلند میشه بتالت میزنه تا آخر شب، نه هدف از خلقتش رو میدونه، در حالی که تو رو به پیر پیغمبر نگاه کن چه خطری داره تهدیدش میکنه. چند تا از این خطرها براتون میگم. امام صادق میفرماد عمرن شفاعت ما به کسی نمیرسد که نمازش رو سبکش. لن در زبان عربی نفی علل ابده، یعنی تا ابد همینه شفاعت من امام صادق. اگر اون دنیا ردیف میکنن امامو خبرا نیست، رفتیم دیگه هیئت. سبک به شماره میگه که خود نخوندن حد اعلای سبک شمردنه. امیر مؤمنان میفرماد برخی از محبین ما هستند در بالاترین طبقه جهنم، بهترین جای جهنم، در بالاترین طبقه جهنم 300 هزار سال از عذابشون میگذره، خدا تازه به ما اجازه شفاعت میده. محب اهل بیت هم هستا، والله میمیرم. محب اهل بیت بودن خیلی خوبه، اما به نظر من اصلا چیز عجیبی بگید نیست، چون اهل بیت اصلا بدی نداشتن که کسی ازشون بدشون بیاد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. برای چی بده تو دلت تزیین شده است عدالت، اینا عادل بودن، تو دلت مقابله با ظلم خواستنی است، اینا هیهات من ذله میگفتن، کمک به فقرا خوب بودن، مهربون بودن، آقا چه بدی داشتن؟ همین پوسته رو یه بار دیگه بهش فکر کنید، یه همچین خطری داره طرفو تهدید میکنه، جدی نمیگیره، عاقله؟ صفر صفر. این میشه قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل. حتی بر از بعضیا خدا تو اون دنیا به عنوان هیزم استفاده میکنه، یعنی هیچ کاری نداره، فقط کارش اینه بدر بر سوزوندن میخوره، زیر دیگ روشن کنیم. وقودها الناس والحجاره، میگه آتش این هیزمی که آدم توش میسوزونم آدم و سنگه. خدا نعوذ بالله عقده ای نیست که من و شما رو بخواد بندازه تو آتش، تو آتش رو با خودت از این دنیا با خودت میبری، چون نگاهت شده نگاه اون کودک و اون جنین توی رحم مادر. جنین تو رحم مادر چشم داره یا نداره تو 9 ماهگی؟ آره یا نه؟ استفاده میشه؟ حس بویایش استفاده میشه تو اون محیطی که اصلا ایشون این جنین معلق اونجا؟ از دست و پاش نهایتاً چه استفاده میشه؟ دو تا لنگ و لغت میزنه. از لامسش اصلا استفاده میکنه؟ پس به درد بگید نمیخوره، لابد داره دیگه. دنیاش میدونی چیه؟ بنده، بگید ناف. بهش میگی بدبخت، بنده ناف میمونه، نمیتونی با خودت ببری. دست و پاتو درست کن، چش و چالتو درست کن. اون دنیا اذیت میشی اگه چشت نبینه، اذیت میشه اگه فلج باشی، اذیت میشه اگه بویایی نداشته باشی. میگه برو بابا بند ناف رو بچس. غیر اینه؟ داره رشد پیدا میکنه، اصلا از دست و پاش خوشش نمیاد، میگه نه چیه جل دست جل منو گرفته، من راحت کلمه لغو زدم، اصلا خوشش نمیاد، میگه چیه؟ بهش میگن بابا تو باید درست تغذیه بشی، تو باید از طریق همین بند ناف هم هست درست تغذیه بشی که پا در بیاد، چون تو اون دنیا پا قراره به درد بخوره. برو بابا جهنمشو از همین دنیا خودش به خودش میبره، جهنمشو از تو رحم به خودش میبره. بعد که همه میدونه، یه وقت این توهینی به معلولین نشه، این مثاله، اما مثال خیلی قشنگه، چون صاحب مثال پیامبره. پیامبر میگه این دنیا به اون دنیا مثل محیط جنینیه به این دنیا. میگه ویلکم بابا، کیانور برگشته، ها به چسب زندگی تو کن، اشغال تو بند نافو ول نکن، یا همه چی همین بخور و بچاپ و کلا سر ملت. میگه ببین دست و پاهات اون دنیا، شنیدید دیگه، میگه تو صحرای محشر محشور میشن، یه دنه میتونن راه برن. چقدر جالب، جهنمشون اصلا جو بردن. کیان؟ کسی که پاهاشون تو این دنیا رشد پیدا نکرد. چرا رشد پیدا نکرد؟ مادهش نبود، بود نخواست، نمیخواست. هی مثال ذالک الامثال نظره به حال الناس. ما این مثالا رو میزنیم برای شماها که یه خورده به فکر بیفتید، یه خورده دو تا چهار تا بکنید. برای چی دارین این کارو میکنید؟ آیه قرآن، من جلسه فردی در مورد امام زمان ویژه میخوام صحبت بکنم، در مبنای قرآن، بر مبنای مسانید اهل سنت اصلا وجودشون صحبت بکنیم، اثبات وجودشون صحبت میکنم، قرآنی هم میخوام بحث کنم. قرآن میگه یوم ندعو کل اناسا به امامهم، او دنیا شما رو که ما میخوایم اصلا شما رقمی نیستی به اسم خودت بشناسیمت. هویت تو با امامت معرفی میشه. ندعو میخوایم کل اناسا به امامهم، میگن علوی ها میکشونشون یه بر، حسنی ها، حسینی ها، یزیدی ها. بله، میگه امام جائر دارید. تو چیت به امام مهدی میخوردی که اون دنیا با امام مهدی مشهور شی؟ چیت میخورده با امام مهدی؟ نقل از حضرت عباس وقتی امام حسین اومد سرشو به روی پا بگیره، امتنا میکنم از یکم منبری ها شنیدم، امتنا میکنم سرشو میذاش رو زمین، از خدات باید باشه. گفت چرا اینطوری میکنی؟ گفت کسی نیست سر تو رو به زانوش بگیره. میخوام در این هم شبیه تو بشه، میخوام در این هم شبیه تو بشه. چقدر کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه حسنه بر شما پیامبره. خود چید به پیغمبر اسمش رو گذاشتن مؤمن بو گن میده لامسته، پیامبری که مسواکش ترک نمیشده. ما روایت داریم از رسول الله میفرمود اگر نمیشد من بنام بر این بود که مسواک رو کنار مثل نماز چیز بکنم، یعنی حالت مثلا وجوب پیدا بکنه. ان نظافت من ایمان، میری تو مسجد، میری توی سجده، دیگه نمیتونی بلند شی. بوی کته میده لامصب این فرش مسجد. خب چه مسلمونیه؟ گرفتی چی شد؟ اصلا یک نگاه نظافتی به اسلام نگاه کردمون. نگفتم الزاماً انگشتر عقیق و نمیدونم فلان، بحثم این نبود. خب چی پیامبر میگن بابا مسابقه میدادن باید سلام بکنن یه نفر، پشت پیچ کوچه قایم میشدن که وقتی میاد بپرست زودتر سلام کنن. گفت ای اون کسی که اون پشت قایم شدی سلام بر تو باد. پیامبری که میبینن دیر اومد، منتظرن نماز جماعت مونده، کجا نگران اومدن میبینن شده اسب دو تا بچه کوچیک وسط خیابون، گذاشته رو دوشش، اومدن بزنن تخت کله این بچه ها به شیوه مرسوم بنزنشون پایین. دست نزنید، من اول اسب اینا بعد امام جماعتشون. گفتن چه کنیم یا رسول الله؟ اصلا این کار پیغمبر رو درک نمی کردن. این جدی میگم، مثلا این جور کارا رو نعوذ بالله زبانم لال عظامته مثلا عدادفار میدونستن برخی از صحابه. ما ده ها مشاجره نزدیکی های دیگه رحلت پیامبر بین پیامبر و صحابه نقل شده، آیه قرآن نازل میشد، میگه بابا اگه این پیغمبر به حرف شما تو خیلی از مسائل گوش بکنه لعنت تم خودتون اذیت میشید. یعنی انتظارشون پیغمبر به حرف ما گوش خود بکنه. نمیفهمیدن ارزش یک کودک یک بچه چی، اثر فرهنگی تربیت رو نمی. گفت اینو من از اینا بخرید آزادم بکنید بشم انسان آزاد، بعد بشم امام جماعتشون. گفتن چی میخواین؟ گفتن گردو بدید تا بزنم اسمون رو بره نوزو تون هیروبی تو عربستان بگرد پیدا کن پرتقال فروش را گردو از کجا خشکه با اینا یه کیسه گونی گردو حساب کرده عوض دوتا گردو. آقا بیا نه گردو آقا پول میدیم برید خودتون یه جا گیر بیرید. این بود عزیز من. خب چیش باید به مولا امیر المومنین چرا خدا اینجوری نگرد که حاکم اسلامی بوده شما درک نمی کنید؟ اینجوری دو امروزیشو بگم میفهمید. از تونس و لیبی تحت حکومتش بوده تا ترکمنستان، ایران یک از ولایت های امیر المومنین بوده. گرفتی چی شد؟ از تونس و لیبی در شاخ افریقا شما بگیر بیا برو تا ترکمنستان، افغانستان و ترکمنستان جزء ولایات و کشورهای تحت حکومت امیرالمومنین بوده. بعد علی ابن ابی طالب لقبش ابو ترابه، رو زمین رو خاک میشست، دو تا پیرهن بیشتر نداشت، یکی رو میشستون یکی تنش میکرد. راوی میگه بر دوش علی نشسته بودم، بر دوش پدرم نشسته بودم، علی ابن ابی طالب در مسجد کوفه روزه خطبه میخواند و بر روی منبر آستین خودش رو تکان میداد. به پدرم گفتم هوا گرم نیست، چرا علی چنین میکند؟ گفت علی دو پیراهن بیشتر ندارد، پیراهن را خیس بر تن کرده در حال خوش کردن آن است. سخنرانی میکرد پیراهنش رو توش خوش میکرد. گفت هر ارزن از دهن مورچه نمیگیرم. این علی روایت و حدیث و اینا نیست، اتفاق تاریخیه. جردگ مسیحی دیوونه شده. چی میگه؟ میگه مادر دنیا از زادن همچون علی عقیم شده است. میگه علم احتمالات رو من میچینم کنارم دیگه، امکان نداره یه علی دیگه باز به دنیا بیاد. یه نفر دیگه بخواد اینجوری بشه. این چی شبیه امامه؟ چقدر سعی کردی شبیه او باشی؟ یعنی چی شبیه آدم شده؟ برای که حیوان نباشیم. چون اینها دقیقا نقطه مقابل غریزه است. آیا اهل بیت غریزه رو نقض میکردن، رد میکردن؟ نه والله، مثل من و شما ازدواج میکردن، تو مردم میچرخیدن. مثلا خوشگلیش به همین بود، قل انما انا بشرون مثل کنم، یکی مثل شما باید باشم و بفهمونم به شما که جایگاه روح الهی بودن و نفخت و فیه من روحی یعنی چی؟ ما بی نهایت بار میتونیم به این امام معصوم نزدیک بشیم، بی نهایت بار. مثل مجانب ها تو ریاضی، مجانب ها بی نهایت بار به اون خط و اون، حالا مثلا فرض کنیم محور مختصات نزدیک میشه، اما هیچگاه بهش نمیرسن. اصلا نباید بتونی برسی عیناً بشی، چون به هر چیزی که بشه رسید میشه ازش رد شده گذشت. مقام معصوم یعنی چون اصلا میتونی اسمت اکتسابی داریم ما تو اسلام، معصوم میشه اکتسابی، اما احتمال خطا در مورد تو وجود دارد، در مورد معصوم ذاتی احتمال خطا وجود ندارد. حضرت عباس از نظر ما اسمت اکتسابی داره. شیخ انصاری رو بهش گفتن نظر در مورد گناه چیه؟ گفت من فکر گناه هم نمی کنم. گفتن دیگه این خیلی دیگه چیزه دیگه، حالا بگو گناه نمی کنم، فکرش دیگه حالا مثلا بکنیم. بعد بگه نه فکر بده لند خدا برش کنم. گاهی شما تا حالا به این فکر کردی که مدفوع خودتون رو بخورید؟ گاهی به این فکر میکنی پس من فکر گناه میکنم. گاه برای من این گناه اینقدر زننده و زشته. ماییم. این جایگاه دمیده شدن روح الهی، اون کسی که این ویژگی‌ها داشت که میتونست تمام ملائک بر او سجده بکنن، انقدر خودش میاره پایین، در حد حیوان تعریف میکنه. جهنم و خودت داری از خودت. این چرا من بهتون بگم او دنیا حیوان نمیتونه زندگی کنه. میدونی چرا؟ چون ابزار زیستن تو اون دنیا بند ناف نیست. بند ناف رو میبرن مینازن تو آشغالی. ابزار اون دنیا انسانیتی که تو باید به دست بری برسی به اون بر. چقدر وقت گذاشتی برای شناخت این امام زمان و میخوای خودت؟ اون ببین یه خطر جدی داره تهدید میکنه. به والله اصلا به هیچ کدوم چک سفید امضا ندادم که همین فردا زنده بشی. یکی از این دوستان یه جلسه با من داشت، دیر اومد جلسه کنسل شد. بخش گفتم چرا نیومدی؟ گفت دایی مرده. حالا یه خود به شوخی کردیم، گفتیم حالا بابا یه پیرمرد 90 ساله مرده، تو چرا دیگه نمی جلسه رو؟ گفت نه جوون بوده 50 60 ساله شدن. بخون ما هم خدا بیامرزه و این چیزا رو گفتیم. و گفتش جالب بگم، ما رفتیم برای شستن داییم، خودش رو میگفت 5 6 تا جوون آوردن همونجا. نگید با توی تصادفا. میگم همینجوری به نظر تو خیلی شلوغه. گفت همینجوری جوون داشتن، یک تصادف موتور و یکی نمیدونم چی چک سفید امضا. رفیق نداشتید که مثلا تو سن جوانی بره؟ به این فکر کنید. اونم فکر نمی‌کرده بمیره ها. اونم صبح اومده بیرون قبراق یوهایی ماشین زده لهش کرد. به خواب شبش هم نمی‌دید، علم غیب هم نداشت. اما اگه عقل می‌داشت خودش رو برای این غیب آماده می‌کرد. چقدر تو به خدا به وجودش فکر کردی؟ سعی کردی توی توحید گام برداری؟ چقدر به عدالت خدا فکر کردی؟ چرا تو این همه صفات خدا به عدالتش گیر داده آورده تو اصول؟ به همینش فکر کردی؟ آقا من سوال از شما میپرسم، یه آیه که همه تون استفاده کردی، یعنی اصلا امکان نداره کسی اینجا باشه این آیه رو تا حالا نخونده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. به بقیهش اسم چی؟ نام الله چیه؟ چیه؟ نام خدا؟ ببخشید این اسم بچه بود، مگه الله خودش اسم نیست؟ من به رائفی گفتم، یه والت هم بیا میگم من به اسم رائفی گفتم. این چجور حرف زدن؟ مگه نمیگه اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم؟ چرا میگه اعوذ بسم الله من الشیطان الرجیم؟ هر روز هم داره اسم چیه این وسط هش به خدا آورده علی اعوذ بالله. این چیه؟ چرا به واسطه اسم من میتونم به الله برسم؟ باقیش بمانه. فرشته ها به این آدم سجده کنید. خدا این اصلا تو گفت آدم قیافش رو نگاه کردن، یعنی ریخته آفرینشیشو نگاه گفتن به این. بله این خدای زمین رو پر گند و کثافت میکنه، خون ریزی میکنه این. خدا فرمود من یه چیزی میدونم شما نمیدونید. میخواست اتمام حجت کنه، فرمود انبئهم یا آدم به اسماء هؤلاء. معنی چی میشه؟ انبئهم یعنی چی؟ خبر بده به اونا، آگاهشون کن اونا رو، این فرشته رو. یا آدم، ای آدم، به چه چیز؟ اسماء، بگید ها اولا. ها اولا یعنی چی؟ آنها، اونا کی هم؟ ها اولا عرب برای کی استفاده میکنه؟ برای آدم، برای موجود زیشعور. این بت‌پرستا به خداهاشو میگفتن ها اولا الاسنام، یعنی شعور دارن. میگفت اسم اونا رو بگو، تا گفت همشون به سجده افتادن. او اسما چیه؟ او اسما همین اسمی که تو بسم الله داره استفاده میشه. روایت داریم از امام صادق، فکر کنم خودم دارم داریم، هزار بار داره استفاده میکنه به اون واسطه رسیدن به خدا تا حالا فکر نکرده. اونا کیان که بدون اونا نمیتونی به الله برسی، نمیتونی به الله برسی. فلذا بهت بگم اون دنیا هم به الله نمیرسی، چون به الله نمیرسی میشه جهنم. جایی که رحمت خدا نباشه آتشه، جایی که رحمت خدا نباشه سعیره، جایی که رحمت خدا نباشه زقومه، جایی که رحمت خدا نباشه چاه ویله. تو خودت از اینجا میبری آتیش تو. اینقدر خوشگل داره میگه خدا، میگه آی اونایتون که دارید مال حروم میخورید دارید آتیش تو شکماتون میکنید. واقعا لقمه رو فرض بکن ببینه آتیش داره میخوره. بعضی ها بصیرت اینو دارن میبینن دیگه، نه چشم بصیرت، نه شما یه چیز بسیار مضر رو که اگه به خوردت بدن نمیخوری. یه مثالی براتون بزنم ماجرا درک بشه، مخصوصا شما خانوما، مثال اساسی و بسیار جالب. تولد بنده خدای بود، ما رو هم دعوت کرده بودن، بعد یه جای خیلی خوب شیرینی گرفته بودن. من دیر کردم طبق معمول، متاسفانه یکی از جلسات طول کشید و زنگ زدم عذرخواهی کردم، گفتم حالا ما آخرش میرسیم. گفتم پس ما کیک رو میخوریم. بخورید مثلا یه کیک میزنن چیه خوردم. بعد جالب من رسیدم اینا دیگه آخرین لقمه ها رو خود اون صاحب تولد، یعنی اون کسی که تولد گرفته چی گوشت دهنش، ما هم رسیدم اصلا خواست اذیتم کنه مثلا نرسید. پنج داش میچید اینجیا، همش گفت عجب کیک بود خوشمزه اینجیا. دست کرد یه بال سوس در من، اصلا جاتون خالی. خب آقا اینا هر کدوم دنبال مسترا میگشتن بالا میآوردن، مثلا فرانسوی صحبت میکردن، آقا میزدن توی این مورد. چی شد؟ یه ماجرا برگشت، یه پرده برداشته شد که چیه؟ یه سوسکی بود، حالا اونم آرد دوست داشته، بکین بود دوست داشته، چی دوست داشته، خامه دوست داشته بدونم. رفته اونجا هم قشن پخته آماده ردیف شده، نیم پز هم شده چون این آره داستان چیه؟ دید داری سوس میخوری، کیک نمیخوری. یکی میاد یه کثافتکاری میکنه برای خبر ندارن، انقدر راحت میرن اونجا شروع میکنن چیز میز خوردن. اونی که خبر داره حالش به هم میخوره، میگه اه اه. ما رفیق داریم اصلا سالاد بیرون نمیخوره. یه آدم یه کثیفی توی چیز میبینه دیگه زده میشه دیگه نمیخوره. میبینی چرا؟ چون یه لایه دیگه داره میبینه. قشنگ داریم یه آتیش دارید میخورید، همینجا مال حروم میخورید، آتیش رو جمع میکنون تر. آقا مادره که کاکاو زیاد دوست دارن، ویار کاکاو دارن میخورن، بچهاشون چی میگیرن؟ اوتیسم میگیرن، بیش فعالی خیلی زیاد که به خلوچلی میزنه. بابا دوست داره میگه نخور، میدونم دوست داری، میدونم خوشمزه است، نخور. بچت بدبخ میشه اون دنیا ها.
بلش حال شد.
تحقیق در اصول دین کردید کردید نکردید و دنیا فلجید. این اون دنیا هم سوالاش بهتون بگم علمی نیست، ارزش درونه. یعنی چی؟ یعنی اون دنیا مثلا یه بگه اه ما امیرالمومنین فرمود من یموت یرنی، هر کی بمیره من علی رو میبینه. منتها اونجا دیگه اینجوری نیستش که آخ آخ ما امام رو قبول نداشتیم. اینا سوالا کردم خب چی بود؟ اما ما اولشون علی بود، بعد حس خود حفظ که نمیه. خب بپرس بگم تقلبی مثلا این دنیا تقلب برسونی یا ردیف کنی بنویسی واسش؟ نه، اون دنیا بر مبنای داشته است، بر مبنای دارایی نه دانایی. باید یه چیزی داشتت بشه، دغدغت بشه. موقع شما دیدی خواب میبینی مثلا یه امتحان داری تا صبح خواب امتحان میبینی، برای چی اینجوری شده؟ دغدغت شده، از دانایی رفته به دارایی تبدیل شده. اینو بارها مثال زدم. مرده بر مبنای علم پزشکی ازش کاری برمیاد؟ مرده تموم شده ماتن، یه تیکه لاشه است افتاده. چرا هیچ پزشکی عموم تقریبا نمیگم هیچ، خیلی از پزشکا علاقه ای ندارن با مرده شب توی اتاق بخوابن. نمیترسن مثل خانوما میگه چه احساس بده، نمیترسن چندشن میشه. اینا هم نمیترسن از مرده، چندششون میشه احتمالا. مثلا علم پزشکی داره بله آقا دیگه اکسیژن نرسیده به سلول ها، انرژی تولید نکردن، کار نکردن، غذا رسانی صورت نگرفته، مغز مرده، مغز که مرده فرمان دیگه نداده، عقل بس کار افتاده دیگه، خون رسانی نکرده، همین رو فول. اما شما برو ببین توی مردشور خونه ها، ببین توی اینا که نگهبان سرد خونن، دو قرون اینا هم سواد ندارن، برو ببین چه جوری مرده مثل کتلت تو مایتابه مرمر میکنن. منگار رنگار ببین چی شده. دکتر دانایی داره نسبت به مرده، این دارایی داره. در مورد این پنجتا به دارایی برسیده. اصلا دین کشف کردنیست، چشیدنیست. اگر علم برش پیدا کردی اما در درونت رسوخ نکرد و استفاده نکردی، یعنی عقل بگید نداری. آدم بی عقل هم جاش بهش نیست. میگه زالینن ظالمینن، جای زالین و ظالمینن جهنم. امروز من بلند شدم آمدم اینجا در مورد چی صحبت کنم؟ در مورد آقا شناخت نفس و لزوم تحقیق در دین که برسیم به امام زمان. خب شناخت نفسی خورده صحبت کردم، اما در الان ننه بابای ما مسیحی می بودن، ما دینم چی بود؟ سنی بودن؟ شیعه می بودن؟ شیعه. یهودی می بودن؟ طبعا اینجوریه، من نمیگم همیشه اینجوری ها، استثنایی هستن، از دین برمی گردن مرتد میشن به یه دین دیگه میرن، خودشون میدونن. چقدر راجع به اصل دینت، از کجا معلوم تو برحقی؟ چرا اینقدر مطمئنی؟ چقدر تحقیق کردی؟ در مورد یه گوشی میخوای بخری، قشنگ وقت میذاری میری تو اینترنت سرچ میکنی، کاراییاشو نگاه میکنی. بابا بر بند نافی که میشه بس همه عاقل میشن، میره ماشینشو بیمه میکنه یه وقت ضرر نکنی، پول میذاره تو حساب ذخیره برای روز مبادا. کار میرسه به دایره A، میره تو دایره B، تمام همه بیاخ. بابا مگه برای آخرت کار کردن چه سختی داره؟ میگه مثل آدم باش، این همه نوشیدنی بخور یه عرق نخور لامصبو، این همه نوشیدنی فقط همین یه دونه نخور، بس یه سرتق صاف میره سراغم. بابا درگه این پرونی، این نباید یه حالشو بگیری خدا وکیلی. آقا این همه خوردنی، این همه موجود حلال گوش، آقا خوک و نخور. اونم این علم اینا اثبات کرده که بابا این انگل داره تو حرارت بالا از بین نمیره، این انگل هزار جور مرض داره. برید نگاه کنید توی فرانسه برای دانش آموزا ممنوع کردن استفاده از گوشت خوک. تحرید تو اینترنت سرچ کنید، این هم برو گوشت آهو بخور، گوشت گوسفند بخور، این همه خوردنی تو همین رو میگه، بس که سرتقه صاف خود سرمان. و نباید گوشش رو بپیچونی. این جهنم رو با خودش میبره. و اینم بهتون میگم اون کارهایی که دین بهت میگه انجام بده دقیقا همون چیزهایی که برات خوبه، میگه اینو نخور چون بیش فعالی میگیره بچت، اینو بخور اگر نخوری کم خونی میگیره، استخوناش خوب روش نمیکنه. خانمی که باردار هستی این مواد غذایی رو حتما باید بخوری، اصلا پزشک تغذیه میده خانمی که بارداره. این وره ماجرا اصلا فلج میشه چون عقل ندارن. اینم بهتون میگم تو آخر زمان اکثریت عقل ندارن چون جاهلیت دنیا رو میگیره، جهل هم همون چیزی عقل نیست. و اینه علمش هست و بعضن نگفتم همیشه علمش هست، گفتم یه کارهای غیر عقلانی عجیب غریب انجام میدن هیچ فایده نداره، تبرج میکنن پولشون رو خرج بی خود میکنن، بریم برج میلاد بستنی بخوایم 400,000 و چه فایده داریم؟ پول چیو داری میدی؟ پودر طلا روشه. خب اون طلا کجا میره؟ حلقه میشه داره انگشتت؟ گوشواره میشه داره گوشه؟ نمیه تشا مستر این واقعا دارن این کارو میکنن، این شوخی نیست، این واقعیته. برو بشین فکر کن بگی. البته فردا من صحبت میکنم در رابطه با اینکه یه دانشجو چیکار میتونه بکنه که همین گفتم دایره ایو داره. اصلا اسلام دایره ایو نفی به هیچ وجه نمیکنه. منتها حتی محدودیت هم اگه بگید اصلا جالب بدونید اسلام محدودیتاش از تمام ادیان کمتره. ادیان درست هست چیزی که ساختن نه فرقه مرغانه. حجاب شما بخوای بگید اسلام حجابو کمتر گرفت از یهودیت و مسیحیت. در یهودیت که اصلا هیچ از بدن زن نباید پیدا بشه. حالا اینایی که امروز یهودی اینجوری میکنه اینا خب دینشون عمل نمیکنن. مثل خیلی از خانم‌ها سرچ توی فرم می‌نویسن مسلمان شیعه، اما خب خیلی چیز از اسلام و شیعه رو رعایت نمیکنن. دلیل نمیشه که این مبنای اسلام باشه این خانم یا این آقا. مینه گفت نه خیر قرص صورت دستا میتونه چیز بشه. میدونی که خوردن گوشت و لبنیات همزمان با هم چیه؟ کسی میدونه؟ مکروهه، کراهت داره، خوب نیست بخوره. خب میدونستید این در یهودیت حرامه؟ یعنی چیزی که در یهودیت حرام بود خدا تو اسلام چیکار کرد؟ گفت علی اینا مکروه. یعنی کاملا اسلام دینی بود که آزادی عمل بیشتر داد تا جایی که میشد. ما نمیخواد رفتن تسلیم نیست. تسلیم هم از همون سلامه دوباره میاد. دوباره چی میاد؟ از سلام. نمیخواد تو امنیت باشه. هی بهش میگه با در خونه رو قفل بزن. نمیزنه. باشه دوز میخونه. آقا کمربند ببند. یکم به این همین موجه کمربند بستن یکم فکر کنیم ما ایرانیم. پلیس باید بزنن بالا سرمون. پلیس جریممون بکنه که فلان فلان شده. این کمربند رو ببند وگه نمیمیری. این رو تو چارتا این خوره فکر کنیم. کمربند رو ببند وگه ممکنه بمیری. نه میخوام بمیرم. خدا بعد اینو نمیخوام ببینم به تو چه. سوار تاکسی شدم خیلی جالب بود، کمربند ایمنیش از این کشای پهن سیاه بود، بعد اینجوری میرفت توش مینداخت و بعد میگم این پلیسا نمیتونن بفهمن، از دور فقط این تیکه رو نگاه میکنن که ببینن بسته یا نه، بعد سیاه هم بود اینجوری اگه حالی میکرد که نبود با ببین آه میومد جلو خوشو میزد به فرمون برمیگشت مثلا پولیتیک زده بود دیگه مثلا برای مردن. گفتم برای خودت داره بهت میگه این بدبخت بیچاره، برای خودت داره میگه. نه من احساس خفقان بهم دست میده، تا کشه انداخته احساس خفقان به دست نمیده. یه کارا یه چیزای عجب طرف میاد میگه آقا تهران مشهد رو 5 ساعت رفتیم. خب احمق بودی رفتی؟ کدوم آدم عاقلی با این ماشینه که ما داریم با این جاده ها 5 ساعت تهران مشهد 900 کیلومتر میره چجوری رفتی تو؟ دیوانه کسی هم با اون آره زن و بچه هم بودن خیلی دیگه احمقی. مردم یه خریتاشون رو تعریف میکنن بقیه هم گن باری کلا جدی بذار بریم دفعه بعد ما میتونیم 4 ساعت و 55 دقیقه بریم پوزی این بابار بزنیم میشه رکورد کتاب گینس. به خدا کارهای عجق و عجق این چیزایی. آقا رفته بودیم کوهنوردی با دمپایی تا نوک قله رفتیم. خب احمق بودی دیوانه پات سر میخوریم بده درک بزنیم. میان به موتوره می جان مادرتون کلو کاسکت بذارید، موتور سوار میکنن رو کفی میذارن فرار، چقدر موتوری میخورن زمین دم کفی ها که چی کلو کاسکت بذارم میان موتور میخوره زمین، اول پا یا سر، یا پاش میشینه سرش بخوره زمین، با برای خود میمیری بدبخت میمیری هیچ گیر نده دیگه، دوست دارم بمیرم. آقا خودت به درک میمیری، مثلا اهمیت اینه چقدر آدم حق و ناس داری گردن درگیر میکنه، مادرت چه گناهی کرده باید پیر بشه به خاطر رفتن تو، زن و بچه چه گناهی کردن بدبخت بشن بیچاره بشن به خاطر سهلنگاری تو. تو این تابلو عکس دختر بچه کشیده بود، یه شیشه بخار کشیده بود اینجا دستش گذاشته بود، آه یه سری آدم منتظرتونن و که خوردین تکون بخوره به خاطر محبت این بچه خودش رو کشتن نده. پر از خریت، پر از جاهلیت، پر از نادانی تو آخر الزمان. امیر مومنان میفرماد هیچ بدی هم از ما ندیدن، ما رو طرد کردن. خیلی حرف سنگینیه، ساده داره گفته میشه، راست میگه. یعنی شما هرچی موقع چیه علی بد بود؟ امروز علی ابن ابی طالب رفتارها و خواستهاش داره پس زده میشه، دنیا شده دنیای بچاپ و بکن، همه دنبال منافعشونن. جنگا رو نگاه کن دور برات چه خبره، چه کثافتکاری دنیا رو گرفته، خون و خون ریزی، بچه چند روزه رو سر میبرن، شیمیایی میزنن، بمب اتم میزنن، کشورهایی رو تجزیه میکنن، تیکه تیکه میکنن، 1,800,000 نفر رو، 800 میلیون نفر رو تو گرسنگی نگه میدارن، تو آفریقا جنگ میندازن، جنوب سودان رو جدا میکنن، برای نفت لشکرکشی میکنن، گند گرفته دنیا رو. برای چی؟ به خاطر شکم و زیر شکم، به خاطر چسبیده بشر به بند ناف. باورش هم نمیشه که یک روز رهایی هست و اون روز اوضاع حال شما کافرها بده و اونایتون که صبر کردین تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر خوبه. اما قبلش مسخره میشید، به قوم نوح میگم نوح تو رو مسخره میکنه، رد میشدن تو تفاسیر اومده بابای دست بچه‌ش میگه، میگه این نوح میبینی اون خیلی عمرش زیاده، من بابام دست منو گرفت آورد اینجا، گفت این ببخشید مجنون دیوانه است وسط بیابون داره کشتی میزنه، ها میخواد میگیرم سیل میاد این کوه هم میخواد بره زیر آب، پسرم قاطی داره سمتش نریا. میگه بابام گفت، یه حرف بابازوگه میشه به نوهه. کسایی بودن در عمر نوح دقت کنید به دنیا آمدن مردن، بچه‌شون به دنیا آمد مردن، همینطور نه طوفانی دیدن بگید و نه طوفانی آمد، درست یا نه؟ چون 950 سال قبل طوفان فقط پیامبری کرد، این صریح آیه قرآن ها 1000 سال 50 تا کرد، خود مثل اسفانی ها قیمت داده اینجا، اینجا تون ناشکل کشن اسفانی هم زیاد داره بگید، اسفانی مثلا میره یه چیزشون بخریم یه چند 1000 تومن، یه جوری میفهم که مثلا 100 تومن، حس 100 تومن رو بده انتقال میده. یا دیدی مثلا نرم از این تبلیغات زیر نویس تلویزیونی نمیزنه 200,000 تومن، 198,000 تومن، چرا؟ عدد 200 نداد، همون 2 تومن هم که کی داد کی گرفت و بولی. خب آه چی شد؟ خود اینجا عمدن میگه، نمیگه 900 سال 50 تا اضافه، میگه چی؟ 1000 سال 50 سال کم. بینیم میخواد چیکار کنه؟ عمدن میخواد عدد 1000 رو تو ذهن شما بکنه، میخواد بگه بعضی موقع رسیدن امر الهی عدد رو 1000. کسایتون به دنیا میاید میمیرید اما اون نمیاد، اما مهم اینه با اعتقاد به او میمیرید، یؤمنون بالغیب های قرآن امام غایب، یا نه با تمسخر بر امام غایب و یؤمنون بالغیب بهشت و جهنمت رو باز خودت. دوستاتم میگن که یک کارگاهی گذاشتن، کارگاه چگونه بهترین شدیم، ظاهرا ترم قبلم داشتن من کی هستم روی همین بحث فلسفه زندگی، روی مباحث چیکار کنیم برنامه‌ریزی درست داشته باشیم. من کارگاه‌ها گفتن که اگه میخواد ثبت نام کنیم، گفتم که من بگم شاید اون مخ شما بیشتر اثر بذاره. نه و سرگزار بود من اون چه فرق فردا من در مورد موانع غیبت صحبت میکنم، مثلا چه دلیلی شده که باعث شده غیبت انقدر طولانی بشه، چه روی کاملا بر بحثم حدیثی و قرآنیه، دوست داشتید میتونید شرکت بکنید. سرتون درد آوردم عذرخواهم. تعجیل در فرج امام زمان. صلوات علیه.